کتاب صوتی با افتخار تقدیم می کند. لطفاً قبل از گوش دادن چنل دنیای کتاب صوتی را سابسکرایب کنید و نشانه زنگوله را فشار دهید تا شما اولین کسی باشید که هر شب بعد از آپلود کتاب صوتی آن را دریافت می کند. تنها برای حمایت از ما کافی است که این کتاب صوتی را لایک بفرمایید. کتاب تاریخ ایران باستان، عده نفوس و طرز معیشت سکاها. هرودوت گوید عده سکاها معلوم نیست که چیست. بعضی گویند زیاد است و برخی آنها را قلیل العده می دانند. چیزهای دیدنی در این مملکت نیست جز رودهای عظیم که از آن ذکری بالاتر شده. سکاها مردمان فقیر و بی‌بضاعتند، غالباً با خانواده های خود روی اسب ها حرکت و از حشم گذران می کنند. در تیراندازی ماهرند. زبان سکایی مختلف است، زیرا سکاهای غربی با آخرین سکاهای شرقی به توسط مترجم حرف می زنند. راجع به خانواده سکایی عقاید نویسندگان قدیم متشتت است. هرودوت گوید که بیش از یک زن نمی گرفتند. بقراط گفته که تعداد زوجات بین آنها معمول بود. استرابون نوشته در میان بعضی طوایف سکایی زن اشتراکی است. راجع به قضای سکاها باید گفت که پلین و استرابون بعضی طوایف سکایی را آدم خار دانسته اند، ولی قضای آنها غالبا شیر گاو و گوشت گوسفند و مادیان بوده. از حفریاتی که در بعضی قبرهای سکایی کرده ان معلوم شده که این قبرها از زمان هرودوت نیست، یعنی زمان آنها پایین تر می آید. چیزهایی که یافته ان اشیاء آهنیست، مانند زره، قمه، نیزه و غیره. سپس ظروفی از مفرق، اسباب و ادوات خانه، آینه، گردنبند، زینت‌های زنانه از شیشه، طلا، نقره، کهربا و غیره که از تجارت با یونانیان و روم و یا از غارت تحصیل می‌کردند. روی هم رفته حفریات در قبرهای مذکور نشان می‌دهد که از حیث تمدن در مرحله‌ای بسیار پس بوده و صنایعی نداشته‌اند. راجع به نژاد آنها باید گفت از چندی به این طرف این عقیده قوت یافته که سکاها از مردمان مختلف ترکیب شده اند، ولی عناصر آریانی در میان آنها زیاد بوده. سکاییه از نظر سوق الجیشی یا استراتژی چون این بود. به قول هرودوت مردمان سکایی که در همسایگی یا نزدیک مستعمرات یونانی میزیستند، اخلاق و عادات آنها همچنان بود که شمه ای از آن ذکر شد. در خاتمه مختزیس گفته شود با اینکه این مردمان در درجه بسیار پست تمدن میزیستند، بعضی صفات خوب را هم که غالبا در مردم بدوی دیده میشود دارا بودند. از جمله باید این صفات را دانست: شجاعت و مردانگی، حس استقلال طلبی و علاقمندی زیاد به آزادی و درستی قول و پیمان نشکستن. سکاها از چند حیث مردمان عربستان قدیم را به خاطر می آوردن. علاوه بر صفات مذکور چنان که در عهد قدیم پادشاهی مقتدر نتوانست به درون عربستان داخل شود و هیچ دولت بزرگی هم نتوانست سکائیه را مطیع کند، جهاد در هر دو جا معلوم است. کویرهای بی حد و حصر و آفتاب سوزان در یکی و دشتهای بی پایان و سرما و گرمای فوق‌العاده در دیگری و نبودن شهرها و آبادی و زندگانی بدوی و فقر عمومی و فقدان آذوقه در هر دو. این شرایط جغرافیایی و اقلیمی هر قشون مهاجم را خسته و فرسوده می کرد و بالاخره در بهترین صورتی به عقب نشینی آن با تلفات زیاد منجر می شد. این نکته را مخصوصاً در قشون کشی داریوش به چنین مملکت پهناوری باید در نظر گرفت تا فهمید که سفر جنگی وی چه کار خطرناکی بوده. با این وجود او توانست از مقصود خود را تا اندازه ای انجام داده و قسمت بزرگ قشون خود را سالماً از این مملکت بیرون برد. لشکرکشی داریوش به سکائیه. چون راجع به این موضوع اسنادی جدیداً به دست نیامده و اگر ذکری هم در کتیبه بیستون راجع به سکاها شده خیلی مختصر است. به علاوه جاهایی از این قسمت کتیبه خراب شده و یگان منبع مهم اطلاعات ما بر چگونگی این لشکرکشی منحصر است به نوشته های مورخین عهد قدیم و مخصوصاً به کتاب هرودوت که کیفیات را به تفصیل ذکر کرده. با وجود این مضمون این قسمت از کتیبه بزرگ بیستون را ذکر کرده و سپس به گفته های هرودوت می گذریم. نوشته داریوش ستون پنجم بند چهار. داریوش شاه می گوید: با لشکرم به مملکت سکاها رفتم. در سکائیه دجله از دریا در کشتی ها گذشتم، به سکاها رسیده و قسمتی را دستگیر کردم. آنها را در قید نزد من آوردن و کشتم. شخصی به نام سکنخا را دستگیر کردم. به کس دیگر چنان که اراده من بود ریاست دادم. سپس آن ایالت از آن من گردید. نوشته های هرودوت مورخ مذکور گوید: وقتی که داریوش در تهیه سفر جنگی به مملکت سکاها بود به اطراف مأمور فرستاده و پیاده و سوار می‌خواست. در بسفور تراکیه پل می‌ساختند و آرتابان یا اردوان پسر هیستاب و برادر داریوش به او گفت: به مملکت سکاها مرازی را آنها فقیرند. ولی داریوش حرف او را نشنید و همین که تدارکات او تکمیل شد از شوش حرکت کرد. در این احوال یک نفر پارسی به نام اویوباز از داریوش خواستار شد که یکی از سه پسر او را با خود نبرد، زیرا پارسی مزبور این پسر را خیلی دوست می داشت. داریوش در جواب گفت: خواهش تو چیز زیادی نیست و هر سه پسرت خواهند مان. اویوباز مشعوف شد زیرا پنداش که داریوش هر سه پسر او را از خدمت نظامی معاف داشته، ولی به زودی دریافت که اشتباه کرده و مقصود داریوش این بوده که جسد آنها بماند، زیرا بر اثر حکم داریوش هر سه پسر اویوباز را اعدام کردند. داریوش از شوش حرکت کرده به کالستون که در کنار بوسفور واقع است رسید. در اینجا برای عبور از بوسفور پلی ساخته بودند و داریوش به کشتی نشسته و نزد مردم کیانی که به قول یونانی ها وقتی مساکن معینی نداشتند رفت و از دماغه آن دریای پونت را تماشا کرد. این دریا واقعا قشنگ است و از دریاهای دیگر ممتاز. طول آن 11100 و عرض آن در عریض‌ترین محل 3000 استاد است، ولی معبر آن 4 استاد می باشد. این معبر مصب دریا یا بغازی است که معروف به بوسفور می باشد. در جایی که پل را ساخته بودند طول بوسفور 120 استاد است. بوسفور تا پروپونتید امتداد دارد و پروپونتید که عرض آن 500 و طول آن 1400 استاد است به هلسپونت اتصال می‌یابد. عرض هلسپوند 7 و طولش 400 استاد است. هلسپوند به دریایی اتصال می‌یابد که نام آن اژه است. در اینجا هرودوت شرح می‌دهد که چگونه این دریاها و بغازها را اندازه گرفته و بعد می‌گوید. داریوش پس از اینکه دریا را تماشا کرد به سر پل برگشت. سپس بوسفور را هم تماشا کرد و سپس امر کرد. دو ستون از مرمر سفید در ساحل آن نصب کنند و بر آنها اسامی تمام مردمان تابرا که در قشون او بودند به زبان آسوری و یونانی بنویسند. در این سفر جنگی عده‌ای از مردمان تابه با او بودند و قشون او بی بهره به 700 هزار نفر و عده کشتی ها به 600 فروند بالغ بود. بعدها اهالی بیزانس این ستونها را به شهر خود برده و از آن قربانگاهی برای دو خدای خود ساختند و مرمری را که بر آن خطوطی به زبان آسوری نوشته بودند در نزدیکی معبد دیونیس در بیزانس انداختند. آن قسمت بوسفور که سواحلش به حکم داریوش با هم اتصال یافته بود در وسط بیزانس و معبدی است که در مدخل بوسفور واقع شده. داریوش پل را پسندید و به سازنده آن هدایای زیاد داد و از هر چیز 10 عدد بخشید. قسمتی را از هدایای مزبور مان را کل خرج یک پرده نقاشی کرد که تمام پل را نشان می داد و می نمود که داریوش بر تخت بلندی نشسته و قشون او از پل عبور می کند. این پرده را او به معبد هرا داد و آن کتیبه ای داشت بدین مضمون. پس از اتصال بوسفور که ماهی های زیاد دارد، مانروکل این را به هرا به یادگار پل تقدیم کرد. او در ازای این کار تاج افتخار بر سر نهاد و نام اهالی ساموس را بلند داشت، زیرا کار او پسند داریوش شاه شد. چون این بود آثاری که سازنده پل از خود گذاشت و داریوش پس از دادن هدایا به مانروکل از پل به اروپا گذشت. قبل از آن به یونیان ها امر کرد به کشتی ها نشسته و دریای سیاه را گرفته و بالا بروند تا به ایستر برسند و در آنجا منتظر او باشند تا بعد پلی روی رود مزبور بنا کنند. بحریه مرکب بود از یونیان ها و ائولیان ها و اهالی هلسپوند. این کشتی ها از مردم کیانی گذشته به ایستر رسید و داخل رود مزبور گردید و به مسافت دو روز راه از دریا دور شد. در جایی که رود به شعبه هایی تقسیم می شود یونانی ها پلی ساختند. اما داریوش پس از عبور از بوسفور به تراکیه داخل شده و از اینجا به سرچشمه های رودت آر رسیده و در این محل برای مدت 3 روز اردو زد. به قول مردم هولوهوش آب این چشمه ها خواص طبی دارد و بر ضد خارش بدن انسان و اسب استعمال می شود. عده چشمه ها 31 است و همه از یک سنگ بیرون می آیند. در اینجا داریوش اردو زده و در میان فراوانی استراحت کرد. سپس فرمود در این محل ستونی برپا کنند و این کتیبه را بنویسند. از تمام رودها آب سرچشمه های تئار گواراتر و سالمتر است. نامی ترین کس داریوش پسر هیشتاب شاه پارسی ها و تمام قاره با قشون خود به کنار این چشمه ها آمد. سپس داریوش حرکت کرده به رود دیگر موسوم به آرتکس که از اراضی اردیس ها جاریس رسید. در اینجا محلی را به قشون خود نشان داده و امر کرد. هر یک از سپاهیان که از آن محل می گذرند سنگی بگذارند. سپاهیان چنین کردند و وقتی که داریوش حرکت کرد تلهای بزرگی از سنگ بر جا ماند. قبل از اینکه داریوش به ایستر برسد گتها را به اطاعت درآورد. اینها مردمی هستند که به جاویدان بودن روح اعتقاد دارند. تراکی های سالمیدس و آنهایی که بالاتر از دو شهر آپولونی و مسامری سکنا دارند و موسومن به مردمان کیمریان و نیپسی خودشان مطیع شدند. اما گت ها و نیز از تراکی ها آنان که رشیدتر و درستر بودند جنگ کردند ولی زود شکست خورده و سر اطاعت پیش آوردند. اعتقاد گت ها به جاویدان بودن روح چنین است. که میگویند انسان با مرگ نمی میرد بلکه به سوی خدایی که سالاموکسوس نام دارد می رود. بنابراین عقیده در هر 5 سال شخصی را از میان خود به قرعه انتخاب کرده و نزد او می فرستند و پیکی مأمور از چیزی را که گتها خیلی لازم دارند از خدا بخواهد. فرستادن رسول نزد سالاموکسوس چنین به عمل می آید. عده‌ای از گتها صف کشیده و با نیزه ها می ایستن. عده دیگر از دو طرف دست ها و پاهای رسول را گرفته به هوا می اندازن به طوری که او روی نیزه ها بیفتد. اگر رسول مرد مرگ او دلالت می کند که خدا نسبت به گتها نظر مرحمت دارد و هرگاه نمرد می گویند که رسول شخصی است فاسد و دیگری را انتخاب می کنند. اینها عادت دیگری نیز دارند که چنین است. در حین رعد و برق تیرهایی به آسمان انداخته و خدا را تهدید می کنند. گتها خدایی را به جز خدای خود نمی پرستند. سپس هرودوت شرحی در باب سالاموکسوس می گوید و خلاصه اش این است که شخصی چنین نامی داشته و بنده بوده. سپس چنان که گویند او فیثاغورس حکیم را دیده و عقیده او را پس از مراجعت به تراکیه در میان گتها منتشر کرده و درگذشته. در خاتمه مورخ مذکور چنان اظهار عقیده می کند: من این گفته ها را باور ندارم، زیرا شخص مزبور خیلی پیش از فیثاغورس می زیسته. سپس هرودوت حکایت خود را دنبال کرده و گوید گتها که چنین معتقداتی داشتند تابع پارسی ها شده و سپاه داریوش را پیروی کردند. داریوش به ایستر رسیده و از آن عبور کرد و به یونیان ها گفت پل را خراب کرده و با سپاه بحری دنبال من بیایید. وقتی که می‌خواستند پل را خراب کنند کائس پسر اکساندر به داریوش چنین گفت شاها، تو می‌خواهی داخل مملکتی شوی که در آن نه زراعتی خواهی یافت و نه شهری، پس بگذار این پل باقی بماند و محافظین آن را از کسانی قرار ده که آن را ساخته اند. اگر به سکاها رسیده و با بهره‌مندی کار را انجام دادیم راه مراجعت خواهیم داشت و اگر نتوانستیم به آنها برسیم لااقل راه بازگشت تأمین شده. من از آن می ترسم که سکاها به ما شکست دهند و بیم آن دارم که آنها را نیابیم و راه را گم کرده و دچار بلیاتی بزرگ شویم. این پیشنهاد من نه برای فایده شخصی است و نه برای اینکه اینجا بمانم، بلکه به نظر من صلاح شاه است. داریوش از این سخن بسیار خوشش آمد و در جواب گفت ای لسبوسی مهربان، این شخص از جزیره لسبوس بوده. وقتی که من سالمن برگشتم، البته تو نزد من آی تا پاداشی به تو در ازای پیشنهاد خوبی که کردی دهم. سپس داریوش یک تسمه چرمی برداشته و 60 گره به آن زد و جبابره یونیانی را خواسته و به آنها چنین گفت یونیان ها، آنچه سابقاً راجع به پل گفته بودم نسخ می کنم. این تسمه را برگیرید و از روزی که من داخل سکایه می شوم روزی 1 گره باز کنید. اگر پس از انقضای این مدت من برنگشتم، پل را خراب کرده و به وطن خود برگردید، ولی تا آن زمان سعی و کوشش کنید که پل سالم بماند. داریوش این را گفت و حرکت کرد. در جلوی سکائیه تراکیه است که امتدادش تا دریاست. سکائیه از خلیجی شروع می شود که تراکیه تشکیل کرده. در اینجا رود ایستر داخل سکائیه گردیده و سپس به طرف مشرق برگشته و رو به مصب می رود. این قسمت که از ایستر شروع می شود سکائیه قدیم است. از این عبارت معلوم است که این طرف رود ایستر نیز اراضی سکن نشین بوده. در اینجا هرودوت شرحی راجع به سکائیه نوشته که بعضن بالاتر ذکر شده و ماحصلش این است. سکائیه از رود ایستر یا دانوب تا مملکت تاورها امتداد می‌یابد و از بوسفور کیمری و دریاچه مئوتی تا رود تانائیس باز اراضی سکائی است. سکائیه مملکت 4 گوشی تشکیل می کند که از لاش تقریبا مساوی است. از ایستر تا بوریستن یعنی از دانوب تا دنیپر 10 روز راه است. از این رود تا دریاچه مئوتیت همانقدر مسافت و از دریا تا مردم ملاخنلن که بالاتر از سکاها سکنا دارند 20 روز راه است. یک روز راه را هرودوت 200 استاد می داند که به مقیاس امروز تقریبا 37 کیلومتر یا 6 فرسخ می شود. عرض سکایی 4000 استاد و طول دو ضلعی که از کنار دریا به درون قارنه می رود نیز همانقدر است. بنا به گفته هرودوت وسعت سکائیه اروپایی تقریبا معادل 130 فرسخ در 130 فرسخ بوده. سپس مورخ مذکور گوید سکاها در مجلس مشورت به این عقیده شدند که با قشون عظیم داریوش نمیتوان جنگ کرد و بر اثر این عقیده رسولانی یا پیکهایی نزد پادشاهان همجوار فرستادند. پادشاهان مزبور هم پس از شنیدن خبر ورود داریوش به مملکت سکائیه در صدد اجتماع و مشورت برآمدند. این پادشاهان عبارت بودند از تاورها، آگاتیرسها، نورها، آندروفاشها یا آدمخارها، ملانخلنها، گلنها، بودینها، سارماتها بودند. سپس هرودوت اخلاق و عادات هر یک از اقوام مذکور را شرح می دهد. عادات تاورها چنین است. رب و نوعی را می پرستند که به عقیده آنها لمس نشده و او را ایفیژنی دختر آگاممنون می دانند و هر یونانی را که در دریا اسیر کنند یا کشتی او را بشکنند و خود او به ساحل افتد برای این رب و نوع قربان می کنند. بدین ترتیب که چماقی بر سر او میکوبند و سپس سر او را از بدن جدا کرده و جسدش را از کوه به زیر افکنده و سپس سرش را به نوک میخ چوبین میزنند. هر دشمن که به چنگ آنها افتد سرش را ریز ریز میکنند. سپس هر یک از آنها قطعه ای را به خانه خود برده و به دودکش بخاری خانه اش نصب میکند و عقیده دارد که این قطعه در هواخانه را محفوظ می دارد. گذران تاورها از غارت و جنگ است. آگاتیرس ها به عکس اخلاقی ملایم دارند و با کمال میل زینت هایی از طلا استعمال می کنند. زن در نزد آنها اشتراکی زیرا عقیده دارند که بدین ترتیب همه با هم برادر و خیش می شوند و بغض و حسد از میان آنها برمی خیزد. در سایر چیزها مانند اهالی تراکیه اند. نفرها در اخلاق مانند سکاها هستند. یک نسل قبل از سفر جنگی داریوش مارهای زیاد پدید آمده و آنها را مستعصل کرده و چنان که مجبور شدند ترک وطن کنند و به مملکت بودین ها روند. گویند که در میان این مردم سحر زیاد است. سکاها و نیز یونانی هایی که در سکائیه بوده ان حکایت کنند که سالی یک دفعه هر یک از نورها برای چند روز گرگ می شود و سپس باز به دوباره به صورت آدمی برمی گردد. من این گفته ها را باور ندارم ولی چنین می گویند و سوگند به صحت آن یاد می کنند. اخلاق آن روفاش ها از اخلاق تمام مردمان وحشیانه تر است. نه راستی می فهمند و نه قانونی دارند. این مردم بدوی لباس سکائی می پوشند ولی به زبان مخصوص حرف می زنند. از مردمان این صفحات اینها یگانه مردمی هستند که گوشت انسان در غذا استعمال می کنند. ملانخلن ها لباس سیاه در بر می کنند. به همین جهت آنها را چنین نامیده اند. از زبان یونانی این کلمه به معنی سیاه پوش است. بودین ها مردمی پر جمعیتن. چشمانشان به رنگ آبی آسمانی است و موهایشان زرد. یک شهر چوبین در مملکت آنهاست که نامش گلون یا گلن است. هر یک از اضلاع دیوار شهر به اندازه 30 استاد است. دیوارهای شهر بلند است و تماماً از چوب ساخته شده. خانه ها و معابد را هم از چوب ساخته اند. در آنجا امکنه مقدسه آلهه یونانی با بت‌ها و محراب‌ها و معابد وجود دارد و در هر دو سال جشنی برای دیونیس با مستی و عربده ها می گیرند. اهالی اصلی گلون یونانی هایی بوده اند که از شهرهای تجارتی به دانجا رفته اند و بعضی بودین ها به زبان سکایی و برخی به یونانی حرف می زنند، ولی شهر گلون به زبان مخصوصی تکلم می کند. بودین ها مردم بدوی و گلونی ها فلاحتی می باشند. مملکت بودینی ها جنگلی است و در بزرگترین جنگل آنها دریاچه ایست که در میان باتلاق ها واقع شده. راجع به سارمات ها هرودوت داستانی که شنیده بیان می کند و مضمونش این است: یونانی ها با آمازون ها، یعنی با زنان سکایی که مانند مردان به شکار و جنگ می رفتن و پستان راست خود را می بریدن تا بهتر تیر اندازن، جنگ کرده و غالب شدن. سپس این آمازون ها به مملکت سکاها در آمدن و پس از یکی دو جنگ سکاها فهمیدن که اینها زنن و با آنها ارتباط یافتن. به قول جستن اینها زنان سکایی بودند که در کاپادوکیه میزیستند. عادت آنها بر این بود که مردان سکایی را بکشند یا بیرون کنند. کودکان ذکور را هم میکشتند و کودکان دختر را نگاه میداشتند، ولی پستان راست آنها را میسوزاندند تا تیراندازان ماهر شوند. از این جهت یونانی ها این زنان را آمازون، یعنی بی پستان، نامیدند. سپس چون آمازون ها اخلاق زنان سکایی را نمی پسندیدن، یعنی از خانه نشینی بیزار بوده، میل به جنگ و شکار داشتند و شوهرانشان را تحریک کردند که از دریای آزو گذشته و به ماورای آنها مهاجرت کنند. آنها چنین کردند و مردم سارمات به وجود آمد. حالا هم زنان سارمات ها بی شوهرانشان به جنگ و شکار می روند. سارمات ها به زبان سکایی حرف می زنند، ولی به لهجه ای که از زمان قدیم خراب شده، زیرا زنهای آمازونی نتوانسته ان زبان سکایی را کاملا فرا گیرند. راجب زواج رسم آنها چنین است: دختری تا دشمن نکشد شوهر نکند. بعضی دخترها پیر می شوند و شوهر نمی کنند، زیرا حاضر نیستند چنین کاری کنند. این از گفته های هرودوت راجب سکنه سکاییه. سپس مورخ مذکور حکایت خود را دنبال کرده و چنین گوید: در حالی که پادشاهان در محلی اجتماع کرده بودند، فرستادگان مردمان سکایی رسیده و گفتند که شاه پارسی ها تمام آسیا را مسخر کرد و پلی در بغاز بسفور ساخته و به قاره اروپا قدم نهاد. در اینجا اهالی تراکیه را موتی و پلی در ایستر بنا کرد، با این نیت که صفحات این طرف رود مزبور را هم تسخیر کند. از ما جدا نشوید تا متفقاً با دشمن بجنگیم. اگر چنین نکنید، ما باید ترک وطن کنیم یا موتی شویم، زیرا اگر شما کمک نکنید از ما چه کاری ساخته است؟ اگر خودتان را کنار گیرید، وضع شما بهتر از وضع ما نخواهد بود. شاه پارس قصد شما را هم خواهد کرد، چنان که قصد ما را کرده. پادشاهان مشورت کردند و اختلاف در آرایشان حاصل شد. پادشاهان بودین ها و گلون ها و سارمات ها برای همراهی حاضر شدند، ولی پادشاهان دیگر گفتند: اگر شما اول مبادرت به جنگ با پارسی ها نکرده بودید، ما خواهش شما را میپذیرفتیم، ولی شما بی اینکه ما را مطلع کنید به مملکت آنها حمله برده و در آنجا تا زمانی که اراده خدایان بود حکومت کردید و سپس به اراده آنان رانده شدید، ولی ما هیچگاه با پارسی ها آزار نکرده ایم و حالا هم جنگی با آنها نداریم. اگر پارسی ها به مملکت ما بیاین، ما هم راحت نخواهیم نشست، ولی اجالتاً ما ساکت مانده و ناظر خواهیم بود. گمان می کنیم که طرف پارسی ها شما هستید، نه ما. سکاها پس از اینکه این جواب را شنیدن، مصمم شدند که داخل جنگ نشده و با حشم خود عقب نشستند. چاهای عرض راه و چشمه ها را کور و آنچه رویدنیست نابود کردند. قرار شد که اگر شاه پارس به رود تانئیس حمله و به طول دریاچه مئوتید حرکت کند، آنها فرار کنند و اگر عقب نشیند پیش بروند. آنهایی که چنین تصمیم کردند قسمتی از اهالی سکایی محسوب می شدند. از دو قسمت دیگر سکاهای پادشاهی، بزرگترش در تحت ریاست ایدان تیرس و کوچکترش در تحت فرماندهی تاکساکیس با هم اتصال یافتند. آنها بعد از اتصال یافتن با گلونها و بودینها متحد شده و قرار دادند که در جلوی لشکر پارس موافق این نقشه حرکت کنند. آنها تصمیم گرفتند داخل ممالکی شوند که از دخول به جنگ خودداری کرده اند، با این مقصود که آنها را مجبور کنند که داخل جنگ شوند. پس از این تصمیم سکاها به استقبال قشون داریوش شتافته و بهترین سوارهای خود را برای این مقصود فرستادند و عرابه هایشان را با زنان و اطفال و تمام حشم به طرف شمال حرکت داده و با خود فقط آنقدر حشم نگاه داشتند که برای قوت روزانه لازم داشتند. سوارهای سکایی در جایی که سه روز راه تا ایستر بود حمله به قشون داریوش کردند. این دسته به مسافت یک روز راه از لشکر داریوش اردو زد و آنچه رویدنی در پیش داشت معلوم کرد. در این حال پارسی ها چون سوارهای سکایی را دیدن حمله کردند و سکاها عقب نشستند. پارسی ها یک قسمت از سه قسمت مذکور را تعقیب و به طرف رود تانائیس حرکت کردند. وقتی که سکاها از این رود گذشتن، پارسی ها نیز از آن عبور کرده و پیش رفتن تا اینکه به مملکت سارمات ها و بودین ها رسیدن. در تمامی این خط پارسی ها چیزی نیافتند که معدوم کنند، زیرا سکاها قبلا نابود کرده بودند، ولی وقتی که به اراضی بودین ها رسیدن یک قلعه چوبین در آنجا یافته و آن را آتش زدند. دنیای کتاب صوتی.